شما یه دفعه با دلار اینقدر به اصطلاح منظورم دولت آنها هستی.
ما این نکته ای رو اشاره کردم، ما به عنوان بورس تهران مرجع صدور مجوز نیست.
حالا به هر حال نفع میکنم، آقای میرمویه توضیح دادن جایگاه شغلی شما رو. من عرضم اینه که ما سمت و سوی ریل گذاری نقدینگی رو به طوری طراحی میکنیم که یه دفعه همه بریزن در موضوع پدیده به نام بازار بورس. حالا چالشاشو ما داریم مطرح میکنیم که میگیم خیلی مهمه. نه، اینا محصول یک سیاستای نادرسته.
من
خب آقا عزیزان، چون در میدرسه فقط آخر سال هم من و آخرین نکته رو بگم. شما گفتین که خزان بازار بورس نخواهد بود، پیش بینیتون از بازار چیه؟
ببینید، من فکر میکنم که حالا درسته که بازار روند اصلاحی به اصطلاح زیادی رو داشته، حالا 35% به اصطلاح شاخص کل رشد افول داشته. من فکر میکنم که با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی باز هم بازار سرمایه میتونه بازار جذابی باشه برای مردم، ولی با نگاه بلند مدت نه نگاه کوتاه مدت. قطعا به نظر میرسه که با پارامترهایی که در خصوص نرخ ارز وجود داره و روندی گزارشگری که شرکت ها انشالله خواهند داشت، من فکر میکنم که اگر کسی به صورت بلند مدت در این بازار باشه، تمام که مطالعات هم همین رو نشون میده، نگاه بلند مدت قطعا منجر به زیان نخواهد شد.
قطعا بلند مدتی که میگین زمانش میشه چقدر؟ مثلا یه سال، پنج سال؟
شما به نظرم بهترین تجربه رو میتونید از کسایی که سال 92 در این بازار بودن و زیان کردن و در این بازار موندن رو میتونید ترجمه بلند مدت رو به اصطلاح از کسایی که در سال 92 در اون بازار حضور داشتن و حالا این روزها رو هم دیده بودن ببینید.
تا شوک بعدی اقتصاد، تا شوک بعدی
میخوام از
آقا اراده ممنونم، متشکرم. خب آقای گودرزی خداحافظ.
مرسی جناب گودرزی.
اول تشکر میکنم که آقای گودرزی اومدن. به هر حال عرض کردم یه مقدار سخت میان دوستانمون از سازمان بورس و حالا شرکت های وابسته. اول تشکر میکنم که اومدن. نکته ای که وجود داره اینه کلید واژه هایی که الان داریم استفاده میکنیم و یکی از واژه‌هایی که 6 ماه پیش استفاده می‌کردم، 6 ماه پیش ادبیات مسئولین دولتی این بود بورس جای خوبیه، مردم سرمایه گذاری بکنید، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. شاخص بورس که میرفت بالا، جلسات هیئت دولت رو می‌دیدیم که مثلا مسئولین میگن که ببینید ما اقتصادمون در حال شکوفاییه. چرا؟ چون شاخص بورس میره بالا،
اقتصادمون.
بعد اینا سیگنال میده به من مردم که چی؟ پس بورس جای خوبیه، میرم سرمایه گذاری می‌کنم. الان که بورس میفته پایین یا شاخصش مثلا دچار رکود میشه، میگه خب ما که نگفته بودیم، ما همیشه گفتیم با آگاهی بیایم، نمیگیم که آقا با اون حرفتون من اومدم. اتفاق دیگه الان همینه. الان کلید واژه بلند مدت، کلید واژه بلند مدت برای بازار سرمایه که اصلا جنسش جنس کوتاه مدتی غلطه. جنس بازار سرمایه جنس بازاریه که زود میتونی سهامتو بخری بفروشی. نقد شوندگی این بازار بالاست، برای همین بهش میگن بلند مدت، کوتاه مدت. حالا ما با یک لفظی مثل بلند مدت، یعنی حواله کردن مردم به تاریخی که خودمونم نمیدونیم، حواله کردن مردم به شوک بعدی اقتصادی که شاید تو شوک بعدی شما متضرر نباشید. این روش، روش مدیریت درستی به نظر من نیست. اینجا جایی نیستش که بگیم مردم آموزش ندیدن، اتفاقا اینجا جاییه که به نظر من مسئولین آموزش ندیدن که دارن اینجوری با مردم صحبت میکنن. خب من فقط یه سلام به آقای موسوی بکنم، بعد در خدمت مهمانانمون خواهیم بود. آقای موسوی عزیز، سید کاظم موسوی، نماینده محترم مجلس، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی. آقای موسوی سلام.
سلام عزیزم، خدا قوت
برادر. آقا پای خط بمونید، آقای دکتر حاجینی و آقای دکتر میر معینی میخوان صحبتاشون رو بکنن. بخش قبلی هم البته شنیدید.
شما اول ما رو آزاد میکردیم، ما گرفتاریم، بعد آقای معینی اینا
حتما از دوستان, دوستان هستن ما همه. خب بفرمایید. پس باشه، حالا اگر شما هستین آقای حاجی هم ببخشید، آقای دکتر حاجی، آره بفرمایید. خب شما نظرتون رو بگید. آقا یه چیزی من بگم، آقای موسوی عزیز، آقای گودرزی معاون شرکت بورس میگه من از این پولی که از صندوق توسعه ملی برداشت شد و تزریق شد به بازار سرمایه، معاون شرکت هم خبر نداره. احیانا شما خبر دارین این پول دست کیا رسید، کیا اومدن صرف خرید و جمعش کردن، پول چه جوری خرج شد یا نه؟
این سوالی که میفرماید من اطلاع ندارم، باید از سر اونهایی که برداشت کردم سوال کنم. این یک، ما با اصل حضور مخالف نیستیم. که
شما مخالف نیستیم با اصل حضور؟
نه.
و یه ذره بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. بله بفهم.
ما با اصل اصالت بورس ما مخالف نیستیم و منکر بورس نیستیم. بورس چیز خوبیه، اما آیا با چه مکانیزمی انجام میشه، با چه شرایطی الان خودش رو بروز داده و ظهور داده در جامعه، این آسیب ها شما باید بررسی کنیم. مثلا یه اویی
آقای موسوی میونه کلومتون ببخشید، همکاران فنی من میگن که شما ظاهرا دارین با هانس فری با ما صحبت میکنین، داره شما صداتون خیلی ضعیف دارین.
الان خوبه
آره عالی شد،
ببخشید.
آره بفرمایید.
خب خدمت شما عرض کنم که ما با اصل بورس مخالف نیستیم. اصل بورس چیز خوبیه تو کشور و مردم به این سمت و سو بالاخره حرکت کردن، به این سمت و سو تمایل پیدا کردن، اموال خودشونو گذاشتن اینجا. ما با میکانیزم های بگونه و رفتارهای شناوری که اینا دارن برای این معتقد نیستم و به این معترضم. این که مثلا چرا یهویی ما شاهد افت شاخص های بورس رو، مثلا البته امروز من خوشحال شدم 27,000 واحد حدودا تقریبا چیز یافت، افزایش یافته، این خوشحالم کرده منو. ولی خب من تو کمیسیون هم به قول از اول انعقاد این جمله و مطرح شدن این پروژه بسیار مهم و این منبع بسیار مهم برای مردم، من تقریبا محتملاتشو میدادم و نه اینکه مخالف بودم، نه، میگفتم که مواظب باشید اینجا اموال مردم دفع میشه و ضم میشه، مواظب باشید خدا نکرده یه روزی شاهد افت شاخص نشیم که مردم گرفتار میشن. شما الان حساب کن آقای دکتر، شما حساب کن مثلا خب چرا این موضوع الان اینجوری هم التهاب ایجاد کرده تو بازار بین مردم. من اصلا ما دنبال ایجاد التهاب و به قول تردید و شک و ریب در بین مردم نیستیم که.
آقای موسوی عزیز، من سوالم اینه، شما میگید من از اول در جریان این موضوع بودم، آیا این برداشته و اینجور مداخله دولت رو شما میپسندید؟ میگید کار درستیه؟
من مداخله دولت رو نمیپسندم، مگر اینکه متولی دولت اینجا، متولی مردم نیست که.
من نفهمیدم واقعا موضع شما چی شد الان بالاخره. این کار دولت خوبه یا نه؟
به نظر من خب اساسا عرض کردم کار درستیه، ولی خب دولت باید مراقبت بکنه از اموال مردم. این افت شاخص ها برای چی بوده؟ چرا مثلا من شنیدم یه مطلبی که حالا نمیدونم درسته یا درست نیست، قبل از حتی این توصیه های ما، قبل از تذکر های ما، مثلا شما حساب کن 20,000 میلیارد تومان تقریبا یا تخمینا.
آقای نیماینی میخوام باشه
ببخشید. سلام عرض میکنم جناب موسوی، وقت شما بخیر. من فکر میکنم اطلاعات شما کافی نیست برای اینکه در خصوص شاخص های بورس و همینطور نحوه حمایت دولت و یا اینکه حالا تزریق نقدینگی الان دارید میفهمید، اصلا موضع شما کامل مشخص نیست. اطلاعاتتون هم در مورد شاخص هم درست نیست. همینطور التهاباتی هم که توی بورس داره اتفاق میفته، حالا این التهابات بالاخره بازار سرمایه یک میدان مسابقه برای افزایش قیمت همیشه نیست. بازار سرمایه یک محلی برای سرمایه گذاری، از طرفی محلی برای تأمین مالی بنگاه اقتصادیه. اصل بورس که شما میگید که من موافق نیستم، این اینطوری نیست. اصل بورس توی تمام دنیا پذیرفته شده است و یک جایگاه بسیار بی نظیر، البته کم نظیر، توی اقتصاد و توسعه مالی و توسعه اقتصادی کشورها داره ایفا میکنه.
اصل بورس
اصلا صحبت کردنی نیست. اصلا ببینید ما در مورد اصل بورس راجع به یک شاخص اقتصادی، یک ابزار کامل اقتصادی که توی دنیا توی تمام کشورها داره
محل
مناقشه نیست. بنابراین میخوام بهتون عرض بکنم که ببینید، ما اگر حالا کمیسیون اقتصادی مجلس قرار هست در مورد بازار سرمایه صحبت بکنه، تصمیم بگیره، حتما بایستی واقعا اظهار نظر بکنه، حتما بایستی اطلاعاتشون کامل کامل باشه، کافی باشه که بتوانن کمک بکنن به همون مردمی که شما میفهمید که دغدغه‌مند میشن، ضرر میکنن، آسیب میبینن. من معتقدم که اگر شما اگر شما به وظایف نظارتیتون روی این برنامه‌های حمایتی دولت که برای بازار سرمایه اومد اعلام کرد و ناموفق بودن درست دقت میکردید، نظارت میکردید، کار به اینجا کشیده نمیشد.
آقای موسوی بفرمایید.
دقت کنید، من بالاخره باید پاسخگو باشم دیگه به برادر عزیزی که بالاخره انشالله از باب غرض‌ورزی نیست فرمایشیشون. حتما
آقای دکتر میرمایینی بودن، نه چیز خاصی هم نگفتم واقعا. حالا بفرمایید.
نه منظور من این هست که ببین، ما با اصل مخالف نیستیم. ثبت الارض ثم انگش، ما طلبه ها میگیم زمین رو مشخص کن. بعد نه، این زمین مشخص شده، سازمان بورس، این چیز خوبیه، عرض کردم. با نوع مدیریت ما مخالفیم. این افت شدید بعضن مردم شاهد میشن، چیا ضرر میکنن؟ اونایی که به صورت خرد وارد این بازار شدن، این بازار سرمایه شدن، خب اونایی که به صورت کلان وارد این بازار شدن، بازار بورس شدن، برای اونها خیلی فرق نمیکنه. من علت این که میگم که یه عده عزولانه و شتاب زده خودشونو در این بازار نشون ندهن، این است که یا کم لطفی یا عدم مدیریت یا بی توجهی. ما میگیم که ما طرف مردم رو میگیریم، طرفداری از حق حقوق مردم. میگم که طرف میگه که من خونم رو فروختم، ماشین زیر پام رو فروختم، شد 1 میلیارد 2 میلیارد گذاشتم اونجا، شده الان 200 میلیون تومان. آقا چیکار کنیم توی مملکت؟ کجا بریم؟ به چی بگیم؟ به چی بگیم؟ در دینه اینجا دولت باید پاسخگو باشد، نه مجلس. مجلس قوه ناظره است، قوه داخله نیست که. توجه فرمودید؟
آقای دکتر حاجیان زیر صدای شما گفتن شما ناظرین.
بله دیگه، ما هم میگیم ناظرین.
شما باید پاسخگو باشین که چی شد که این اتفاق افتاد دیگه.
نه ما الان ناظرین،
الان به عنوان نهاد ناظرین گزارش بدین که چی شد، اینجوری شد.
خب الان میگم که شما 20,000 دولت یعنی این کارو کرد، یعنی اونایی که تو بورس سهام بودن، اونایی که تو بورس پول گذاشته بودن، 20,000 میلیارد تومان رو چشوندن آوردن روی خودرو. الان ببین خودرو قیمتاش چیه؟ این مردم بیکار و بیچاره چیکار کنن؟ جهی سکه قیمتش میره بالا. ارز الان قیمتش ببین چیه؟ اصلا تو این زمینه من صحبت نمیکنم. خدا نکرده التهابی تو زمینه ما پیش بیاد. التهاب نمیخواد. الان مردم برای معیشت خودشون موندن. دولت باید پاسخگو باشه. مجلس ریل گذاره.
بله.
مجلس چه کار کند؟ مجلس بیاد درگیر بشه.
ممنونم آقای موسوی. حرفتون کاملا درسته. متشکرم.
خدا حافظ
شما. خیلی متشکرم. این هم صحبت آقای موسوی بود، نماینده محترم مجلس، عضو کمیسیون اقتصادی. من نمیدونم آقای مهامی هنوز هستید؟
بله من در خدمتم.
آقا ببخشید، آقا این
ببخشید
چون این دو آقایون هر دو میگفتن ما جلسه داریم و میخوایم بریم، ما حرفمون با شما ناقص بود. یه تنفسی تو گفتگومون کلا داشته باشیم و یه فاصله بگیریم، بعد برمیگردیم با حس عزیز بحث رو ادامه میدیم.
دولت بورس، چرا دولت در تنور بورس میدمه؟ میگن اگه اقتصادی میخواد پرش بکنه، نقطه آغازین اون بازار سرمایه است. اما فعالان اقتصادی در این زمینه چی به ما گفتن؟ اولین فعال اقتصادی:
اتفاقا سوال خیلی خوبی داشتی. به اعتقاد من هر جایی که دولت وارد میشه، قطعا بدونین که هم رکود ایجاد خواهد کرد، به خاطر اینکه بخش خصوصی نمیتونه بیاد اونجا فعالانه کار کنه و سرمایه‌اش رو ببینه. و الان هم بورس رو به یه شکلی راکت نگه داشتن و هیچ کس جرئت نمیکنه وارد بورس بشه. به اعتقاد من در حال حاضر با حضور دولت، عمر کسانی که تو بورس فعالیت میکنن عمرشون کم خواهد شد.
پس به نظر شما آیا دولت در بورس باید دخالت داشته باشد و یا نباید؟
اصلا ورود دولت در هر مقطعی وارد بورس بشه، قطعا بدونین که مشکلات عدیده ایجاد خواهد کرد و بعید میدونم که سرمایه‌گذارای بخش خصوصی وارد این عرصه بشه.
مهمترین مشکلی که ایجاد میکنه از نظر شما؟
مشکل مشکلی که ایجاد میکنه، ببینین تمام اطلاعات دست دولت قرار میگیره و بخش خصوصی نمیتونه ریسک پذیری رو ببره بالا برای خودش، خاطر اینکه اونا قطعا مثل ارزی که ما الان توی بانک مرکزی داشتیم در 4200 ما الان 26 تومن 27 تومن معامله میشه. ببینین اونی که اومده 2 تومن 2000 تومن 3000 تومن یک سهمی رو خریده،
بله،
در حال حاضر این سهم شده 400 تومن،
بله.
خب این سرمایه بخش خصوصی چه اتفاقی براش میفته؟ میشه رانت خرید فروش یا زمین میره یا میره برای آپارتمان، نمیدونم. الان شما بورس مسکن داشته باشی ببین چه اتفاقی داره براش میفته.
پس به نظر شما حضور دولت در بورس میتونه افت و خیز هایی رو به وجود بیاره که شاید اصلا به نفع مردم و یا کشور نباشه؟
به نفع مردم نیست و به نفع کشور هم نیست، فقط به نفع یه تعدادی از افرادیه که در این سیستم به نام دولت وارد عرصه میشه.
از این فعال اقتصادی پرسیدم نوع فعالیت شما چی بوده؟
ما البته در گذشته واردات ماشینات راه‌سازی رو داشتیم،
بله،
توجه به رکود اقتصادی و تحریمایی که بر علیه ما انجام شده فعلا که مجوز واردات
خب برای ایشون آرزوی موفقیت داریم. بریم سراغ نفر بعد.
فعال اقتصادی در حوزه لوازم ورزشی، توپ و البسه ورزشی.
بله.
در ارتباط با بورس، سوال کلیدی شماست که همه دنیا با بورس حرکت‌های بنیادی خودشون رو آغاز می‌کنن، متأسفانه در کشور ما نتونسته جایگاه مناسب خودشو پیدا بکنه و به دلیل همین حضور و ورود دولت‌ها هست. در سنوات گذشته و این دولت و دولت‌های قبل در بورس بوده.
چند درصد از دوستان و رفقای فعال اقتصادی شما وارد بورس شدن؟
توصیه بنده این بود وارد نشن، ولی چند تاشون شدن متأسفانه و با ضرر خیلی زیادی هم روبرو شدن.
یعنی این ضرری که متوجهش شد به خاطر چی بود؟ دخالت دولت در بورس؟
ظاهرا دولت یا شبه دولت ها. ببینید کشورمون کشوری نیست که فعالیت های اقتصادی شفاف باشه. دولت داد میزنه که من دخالتی ندارم، در صورتی که همه میدونن که این چنین نیست. و حضور دولت در بورس متاسفانه باعث شده که تعداد زیادی از فعالان اقتصادی و کسانی که فعال ضعیف اقتصادی بودن با ورود به این عرصه دچار ضرر زیان هنگفتی شدن که فکر نمی‌کنم به این زودی قابل جبران باشه.
خب دولت باید چگونه حضور پیدا می‌کرد؟
دولت به عنوان یک حمایت کننده اگر حضور داشته باشه، نه یک فعال، میتونه کارساز باشه. حمایت کننده نقشش فقط هدایتگریست و سیاستگذاریست، نه دخالت. پول ترسو هست خانم، پول جایی میره که امن باشه. متاسفانه در بورس ما به دلیل دخالت دولت، اصلا دولت چه کار است که به مردم میگه به بورس ورود بکنید؟ معلومه در پس پرده برنامه‌ای برای مردم دارن که متاسفانه خوشایند نبود و این روزها شاهد سقوط‌های چند صد میلیاردی هستیم که اصلا برای آینده کشورمون خوب نیست.
خب صحبت‌های فعالان اقتصادی رو با هم شنیدیم. نظر شما چیه؟ آیا دخالت دولت در بورس خوبه یا بده؟ تا گزارش بعد، خدا نگهدار.
گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو. موضوع ما در رابطه با مداخله دولت در بازار سرمایه هست. در گزارش هم نظرات فعالین اقتصادی در این حوزه رو شنیدید. آقای مهامی، اجازه بدید که اول با حضرت عالی بحثمون رو به جای برسیم و جمع‌بندی بکنیم و بعد با آقای دکتر میرمعینی آقای دکتر حاجیان بحث داخل استودیو تمام می‌کنیم. خب آقا، خیلی رفت و آمد داشتیم و حرفای مختلف مطرح شد. به نظر شما حالا با این اوصافی که وجود داره برای حمایت از سهامداران خرد و اساسا برای تثبیت بازار باید چی کار کرد؟
ببینید آقای من عزیز، ارزم بزرگ مبارکتون، آقای گودرزی و آقای موسوی یک مقدار بحث ما رو به یک جاهایی بردن که آقای گودرزی خیلی سیاست مدارانه بحث رو هدایت کردن به یک جاهای فرعی و آقای موسوی هم متاسفانه به نظر من انتظار بیشتری داشتم در مورد مثلا توضیحاتی که دادن. خدمت شما عرض کنم که ببینید ما این مسئله خیلی مهم استش، این مسئله رو درک بکنیم که به نظر من ببینید انگیزه دولت برای ورود در بازار بورس حل و فصل مشکلات مالی خودش بود.
بلند.
این خیلی خیلی مسئله مهمی هستش. ببینید یعنی میزان به اصطلاح مشکلاتی که به وجود اومده خیلی فراتر از اینی هستش که با یکی دو تا رهنمود حل بشه. این و این کار از چندین سال قبل شروع شده، خصوصا با تصویب این قانونی که اجازه میده مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها به سرمایه‌شون منتقل بشه. این باعث درس کردن، در واقع آرایش کردن شرکت‌هایی شد که ابداً شایستگی چیز نداشتند، حضور در بورس نداشتند، یا اینکه سهامشون مورد معامله قرار بگیره یا در واقع افزایش قیمت پیدا بکنه. خب همه اینها در اصل با سیاست گذاری و با هدف گذاری دولت انجام شد. ببینید ما یه سری استانداردهای حسابداری داریم، این استانداردهای حسابداری چیزای شوخی نیستن. اون اقتصاددان اونجا نشستن در استودیو، متاسفانه اقتصاددانهای ما نسبت به استانداردهای حسابداری و سوتای مالی یک مقدار در واقع بی‌تفاوت هستن. من میخوام عرض بکنم که استانداردهای حسابداری جزء قوانین اقتصاد ملی ما هستن، چون ثروت با اونو اندازه گیری میشه، سود و زیان با اونو اندازه گیری میشه، تعهدات با اونو اندازه گیری میشه و مالیات بر اساس اونها پرداخت میشه. ببینید طبق استانداردهای حسابداری که ساپورت جهانی دارن، اینها رو آدمای امثال من که ممکنه بی دانش باشن، کم تجربه باشن، تدوین نکردن، اینها رو در واقع اجماع جهانی ساپورت میکنه. اجازه نمیده استاندارد حسابداری که شما مازاد تجدید ارزیابی رو ببرید به حساب سرمایه. این کاری که انجام شده، یعنی شرکت‌های بسیاری در واقع مازاد تجدید ارزیابی رو، اونم در چه شرایطی؟ ما اصلا نظام ارزیابی در کشور نداریم. نظام ارزیابی در کشور ما فاقد استاندارد هستش، فاقد آیین رفتار حرفه‌ای هستش، فاقد ارزم بزرگ مبارکتون پروسیجری هستش که در واقع این ارزیابی ها رو قابل استناد بکنه. روی این اساس بسیاری از این شرکت هایی که ارزیابی شدن و حاصل ارزیابیشون به حساب سرمایه رفته، در واقع یا آندر ولیو بودن یا اوور ولیو بودن به مقدار قابل توجه، یعنی بیش از ارزش قابل اتکایشون، معقولشون ارزیابی شدن اومدن اینجا. خب اینها در واقع یک سری اسلام مثل این هستش که یک سری آدمای رد خارج رو در واقع ما با یک آرایش اینجور چیزا به یک شادومان تبدیل بکنیم.
ممنون، متشکرم،
خواهش میکنم.
ارادتمند، ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما. خب آقای مهامی هم در تحلیلی که داشتم به دو تا موضوع، یکی این کسری بودجه و جبران کسری بودجه اشاره داشتن، یکی هم بر مبنای اجازه هایی که صادر شد برای برخی از اتفاقات در بازار سرمایه، از جمله همین بحث تجدید ارزیابی هایی که به هر حال سیگنال ها و اطلاعات غلطی رو به مردم داد. آقای دکتر حاجیان در خدمت شماییم. الان به یه سوالی واقعا باید جواب داد، توی پیامک های مردم هم هست، توی پیام هایی که میاد، اونم اینه که ببینید اگر شما هم داراییتون توی بازار سرمایه یک سومش از بین میرفت، شاید 50% از بین میرفت، باز میگفتین این کار دولت غلطه یا نه؟
ببینید این که 50% دارایی از بین رفت، شاخصهای بورس اون حد دامنه که گذاشته 50% در عرض یک روز و دو روز نخواهد بود.
نه دیگه، در این مدت عرض میکنم دیگه، با این پروسه که گذاشته بهمون.
ببینید نکنید، من عرضم اینه که بورس رو شما از این زاویه بید نگاه بکنید. تمام تجربه تاریخی که از سال 90 بورس اتفاق افتاده بود، یک روند صعودی و بعضا نزولی خودش رو داشت میرفت میاد جور. اتفاقی که افتاد از فروردین امسال به این وره. امسال تاریخ بورس اون کاملا متفاوته با تاریخهایی که این 40 ساله که گذاشته بود. امسال دولت هم تو که آقای مهامی اشاره کرد، با این فرض که کسری نقدینگیش رو از طریق دلار دیگه پوشش نده، از طریق مثلا بازار سرمایه پوشش کنه، اومد یک حجمه در بورس ایجاد کرد. تو این حجمش مخاطبش رو اشخاص حقوقی هم قرار نداد. وقتی که میاد ریل گذاری میکنه، من ETF میدم، دارای اول رو میدم، دارای دوم میدم و به افراد 2 میلیون تومان میدم و تو 2 میلیون تومان هم تخفیف میدم، معناش این که تارگتش برای ریل گذاریش مردمن. مردم هم وقتی که وارد این بازی بشن، میان به اصطلاح سهام‌هایی رو خرید میکنن که در همین مدیریت 300%ی، من اعتقادی ندارم آقای دکتر مومینی و دوستان اشاره کردن که این 300%ی شدن، ها دولت توش نظارت نداشته و اصلا رهاش کرده، اتفاقا تعمد تو این کار بود، کاری کرد که این نوسانات قیمت آنچنان بالا بره که من ماشینمو بفروشم، طلامو بفروشم، خونمو بفروشم، کارخونمو بفروشم و امسالو بفروشم بیارم در بازار سرمایه. یک تنور گرمی داغ. اگر مثل سنوات گذشته من حقوقی بازار این بسیار گرم ایجاد می‌کردم، من بسیار من حرفه‌ای بودم تو صنعت. مثلا پدیده آموزشی مطرح نبود که. بنابراین دولت صرفا به خاطر کسری بودجش این فضا رو، این تنور رو آنچنان گرم کرد. امروز لطمش کجاست؟ خودشه.
بله
لطمش مردمه. حالا آیا دکتر موینی از من حرفه‌ای‌ترن تو این بحث. بازار سرمایه ما که تنورش گرم شه به معنی این که تولید من تنورش گرم شده رونق پیدا کرده نیست. بازار سرمایه همون سفته بازی است. بازار سرمایه یعنی من میفروشم شما میخرید. مگر در قالب افزایش سرمایه یا اینکه در قالبای مثلا تر توسعه ها پول من برگرده به تولید. دولت تعمدن سال آخر دولتش رو با این رویکرد وارد شد، نه با این نگاه که پول بازار سرمایه بیاد تو تولید احیا کنه. اصلا نمیرسته که تولید احیا کنه، صرفا خواسته مرکزی بودجاشو که 190 هزار میلیارد در قانون بودجش بود و 150-160 هزار میلیارد کسری داشت، این رو از این محل پوش بده. امروز باید دولت به مردم جواب بده که چرا کاری کرده که مردم تو اولویتاشون بازار سرمایه انتخاب کردن که تا دیروز نمیخواستن وارد شن. اصلا دلیل نداره وارد شن. کی گفته که همه وارد شن؟ کی گفته همه طلا فروش باشن؟ کی گفته همه ساندویچ فروش باشن؟ کی گفته همه تولید کننده خودرو باشن؟ هر کس متناسب با کسب و کار خودش تو صنعت خودش این کار کنه. من اعتقادم این که این بزرگترین لطمه اقتصادی بود که دولت در سال آخرش زد و این رو چالش رو باید دولت‌های بعدی از زمین بردارن. یعنی مطالبات اجتماعی مثل مطالبات مؤسسات مالی که مثل میزان و کاسپیان و امثالون باید دولت بعدی این کارو کنه. خدا رو شکر که اون بحث واگذاری سهام نفت یه مقدار فروکش کرد. این چالش‌هایی است که دولت صرفا میخواد کسی بودجه‌ش کنه. حالا من و شما نسبت به محصول داریم سوال میکنیم، آموزش میکنیم. اعتقادم اینه که دولت آگاهانه این درصدهای 300 درصد رو ایجاد کرد. ضمن اینکه این عدد بگم، اشاره شد 110 هزار میلیارد تومان اومده تو بورس. اگر عدد درست باشه، چون عدد که خیلی متناقضه.
60 هزار میلیارد تومان اومدن که اشتباهه. ببینید 60 هزار میلیارد تومان وارد بورس از طرف حقیقی ها شده، وگرنه بالاخره هر فروشنده یه خریدار داره، هر بلاید. خریدار یه فروشنده داره. ورود و خروج توی بازار سرمایه به لحاظ اینکه افراد حقیقی خریدشون بیشتر از افراد حقوقی، اشخاص حقوقی بوده، وگرنه نقدینگی جدید که بخواد نقدینگی وارد بازار سرمایه ما شده باشه، نه اینطوری نیست. بالاخره یه ورودی همون قدری که میخره، همون قدر اون طرفی که میفروشه پول برمیداره میره، یا اینکه دوباره ری اینوست میکنه، سرمایه‌گذاری مجدد میکنه. بنابراین این اصطلاحی که حالا حتی از مسئولین میشنویم که ورود نقدینگی داشتیم به بازار سرمایه، این یه اصطلاح اشتباهیه که اصلا چنین چیزی وجود نداره. بالاخره هر خریداری تو هر قیمتی یه فروشنده داره و اون فروشنده اگر این وارد میشه اون خارج میشه دیگه، درسته؟
تنها پولی که میشه بهش گفت وارد شده، همین پولی 1% است که وارد شده، که اینجا از یه جای یه پول دیگه اومده به کار دارن.
بالاخره مردم خیلی ها تلاشونو فروختن، خونهاشونو فروختن،
درسته، ولی حقوقی ها فروختن دیگه. بالاخره حقوقی هاش، اشخاص حقوقی از اون ور پول خارج کرد. اگر ما به این قائل باشیم یه نفر سهم به اینا فروخته دیگه، به مردمی بله. که طلا فروختن، اون پول برداشت برده، حالا یا برده بیرون یا دوباره اگر دوباره وارد بازار سرمایه کرده باشه که کلن اصلا پول خارج نشده، مگر اینکه کلن پول خارج کرده باشه از بازار سرمایه.
حالا یه چرخه بوده که حالا آمار دقیق از این نداریم. آقای دکتر حاجیان میگن که آقا اینجا خود دولت تو این تنور دمید و این رو رونقش داد.
من با برخی از صحبت‌های دکتر حاجیان یه مقداری، حالا یه مقداری موافق نیستم. یکی این که بحث این که کی گفته همه مردم بیان، واقعیتش اینه که توی تمام دنیا شاخص ضریب نفوذ سرمایه گذاری شاید تا 80% 90% هم هستش، ولی افراد با درآمد سرانه بالا و مازاد به هر حال وجوهی که دارن رو میارن توی بازار سرمایه. خب اون بازار سرمایه کارایی هم هست، البته کارکرداش کارکرده درستیه، عمدتاً بخشای سفته بازیش قوی تر از بحثای بازار اولی و تأمین مالیش نیستش، اینا یک تعادلی بینشون وجود داره. بنابراین ورود نقدینگی به سمت بازار سرمایه و ضریب نفوذ بالاتر منجر به تأمین مالی بنگاه اقتصادیشون به نحو مناسب و ایجاد گزینه‌های جدیدی برای تأمین تامین مالی شرکت ها هست. بنابراین اون یک نوع توسعه است. وقتی که ضریب نفوذ سرمایه گذاری افزایش پیدا میکنه، یعنی خرد جمعی افزایش پیدا کرده، مشارکت عمومی در ایجاد منافع اقتصادی
این شکلی نیست.
ما ساختارامون مشکل داره. دقیقاً
با ضریب نفوذ. آره
پاسخ اینو بدید، ریل گذاری دولت در این که من ETF میدم 2,000,000 تومان و به 10% 20% تخفیف میدم، یا تو دارا یا توی ارز اولیه‌ها که بیشتر از 300-400 سهم داره مثلا میده، معنای مفهومی این یعنی چی؟
این بد نبود. این که شما میای مردم رو تو ارزه اولیه شریک میکنید، خب این اتفاق بعدی نیست.
این دولت شریک نکرده.
حالا ببین معنی که رین رو یه جوری گذاشتن که اینا بشه. ببینید اشکال کار اینه که ببینید یه جوری بازار شد. آقای دکتر میگن ضریب نفوذ رفته بالا. به نظر من ضریب نفوذ، اگر این ضریب نفوذ تو 2 سال اتفاق میافتاد،
بله من با شما موافقم،
ولی شما یه کاری کردید که